وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار گفت تردیدی نیست که با تصمیمات این جلسه تغییر محسوسی هفته آینده در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت. علیرضا رزم حسینی در جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار که پس از سخنان مقام معظم رهبری در مورد گرانی‌ها برگزار شد گفت بر اساس دستور ویژه ریاست جمهوری در خصوص ترخیص کالاهای انباشته شده گمرک، خوشبختانه هماهنگی‌های خوبی بین گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی انجام شده است تا ترخیص کالاهای اساسی با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد. شما همراهان گرامی رادیو اقتصاد رو میشنوید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. لطفاً نظرات خودتون رو با شماره تلفن 278-698 با ما در میان بگذارید و یا از طریق سامانه 30036-37 به ما پیامک بزنید. همچنین می توانید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. صبحتون پر امید، روزتون پر روزی، روزیتون پر خیر و برکت و زندگیتون سرشار از بهرورزی. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم برنامه رویش رو بشنوید. رویش
به نام خدا. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم هر کجا که هستید انشالله که خوش و خرم باشید و اوضاع بر وفق مراد باشید. به یکی دیگر از برنامه های رویش از رادیو اقتصاد خیلی خیلی خوش اومدید. امروز در برنامه رویش به آینده پژوهی کسب و کار و روش‌های اون، شیوه‌های آینده پژوهی، به کارگیری آینده پژوهی در کسب و کار و تطابق با واقعیت در آینده پژوهی خواهیم پرداخت. خدمت شما عرض می‌کنم که کسب مزیت رقابتی پایدار برای کسب و کارهای امروزی در گروه ایجاد قابلیت‌های دانشی و تخصصی آینده است. سازمان‌های موفق زمانی می‌تونن رقابت اخلاقی داشته باشن که مجهز به قابلیت‌های مناسبی برای تسخیر آینده بشن و سهم خودشون رو در بازار افزایش بدن. به همین دلیل ایجاد قابلیت‌های پایدار، اثرگذار، منحصر به فرد و غیر قابل تقلید نیازمند آینده پژوهی در کسب و کار است. لازمه که بر اون اساس نظام‌های تحقیق و توسعه هر کسب و کاری جهت‌گیری بشه و برای ایده پردازی، کارآفرینی و ایجاد محصولات و خدمات جدید برای آینده برنامه‌ریزی بشه. اما روش های آینده پژوهی برای هر کسب و کار چی هست و چطور باید صورت بگیره؟ حتما با رویش امروز همراه باشید. اما دوست عزیز، اگر میخواید به آخرین شیوه های آینده پژوهی کسب و کار دست پیدا کنید، اگر تمایل دارید برای کسب و کارتون آینده پژوهی لازم رو داشته باشید، امروز حتما شنونده ی رویش باشید. خب یه بار دیگه یادآوری میکنم، امروز راجع به آینده پژوهی کسب و کار و روش‌های اون داریم صحبت میکنیم. دو راه مثل همیشه شما در پیش رو دارید که با ما در ارتباط باشید، یکی از طریق تلفن 22652525 و یکی هم از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37، که اولی میتونید تلفن بزنید با صدای خودتون پخش کنید، دومی هم به صورت پیامکی 20 دقیقه فرصت هم دارید که من تو این 20 دقیقه با آقای دکتر پرویز درگیر، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران و مدرس دانشگاه و محقق بازاریابی صحبت میکنم. این فرصت رو دارید که هم تلفن بزنید هم پیامک بفرستید. آقای دکتر درگیر سلام، صحبتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند عشق و امید. منم عرض ادب سلام و احترام دارم، خوشحال هستم که مجددا فرصتی شد که در خدمت دوستان برنامه رادیو اقتصاد برنامه رویش باشم.
زنده باشید، ممنونم. بریم ابتدای دکتر سراغ مفهوم آینده پژوهی که چی هست و آیا تفاوتی با پیشبینی داره یا نداره.
من یه مقدمی رو عرض بکنم خدمت شما، و اونم این هستش که بشر از قدیم الایام تمایل داشته که مجهولاتش رو کم بکنه و معلوماتش رو زیاد بکنه، و اگر بخوایم مدیریت رو در یک کلمه تعریف بکنیم، میگیم مدیریت یعنی تصمیم گیری، و همه ما میخوایم برای زندگی شخصی خودمون، زندگی سازمانیمون، مسائل کشورمون بتونیم تصمیمات بهتر بگیریم، و وقتی میخوایم تصمیمات بهتری بگیریم نیاز به اطلاعات داریم، چرا اطلاعات سبب میشه که ریسک تصمیم گیری غلط کم بشه. به همین جهت هستش که معمولا ما در کار کسب ها تحقیقات بازاریابی میکنیم، اما تحقیقات بازاریابی بیشتر واقعیتش این هستش که تحقیق در مورد گذشته است، و میگیم که خب مردم تا حالا چی کار کردن، چی خوردن، چه جوری پوشیدن، رفتارشون چه جوری بوده. درسته که آینده عیناً تکرار گذشته نیست، ولی خب به هر حال ما درس هایی رو از گذشته میگیریم برای آینده. اما آینده پژوهی در حقیقت برخلاف تحقیقات بازاریابی که تحقیق در مورد گذشته است، تحقیق در مورد آینده است، پژوهش در مورد آینده است، لذا یه مقدار فراتر از پیشگویی هست. میشه گفت آینده پژوهی به تصویر کشیدن آینده ای است که نیومده، و یک نادانی به اصطلاح هوشمندی در خصوص نادانی خودمون هست، و به عبارتی رؤیا پردازی است، و متکی بر یک سری علومی است که به زبان خیلی ساده بخوام بگم آینده پژوهی طراحی هوشمندانه آینده است، که حالا توی ادامه بحثا راجع بهش بیشتر صحبت
کنیم. چقدر حقیقت داره این رویا پردازی؟
ببینید، اگر برگردیم به گذشته، مثلا اون موقعی که ژول ورن در رمان‌هاش راجع به زیردریایی صحبت می‌کرد، راجع به هلیکوپتر صحبت می‌کردن، یا لئونارد داوینچی بحث ساعت رو مطرح کرد، خب طبیعی بود شاید اون موقع آدم‌ها فکر می‌کردن که خب اینا فقط یه ساخته پرداخته ذهنشون هست. اما حقیقتش این هستش که ما میگیم که جهان رو انسان‌های ناراضی می‌سازن، اما ناراضیان مثبت، کسانی که به وضع موجود راضی نیستن و میان یک دنیای دیگری رو به تصویر می‌کشن. اینها کسانی هستن که بلد هستن پارادایم‌های ذهنیشون رو بشکنن، خودشون رو اسیر محدودیت‌های فعلی نکنن. به عبارتی ابتدا آینده رو در ذهن خودشون به تصویر می‌کشن، و بعد حالا میان و تلاش می‌کنن برای ساختن اون. میتونیم بگیم که آینده پژوهی آینده دنیا رو رقم خواهد زد.
چه ویژگی‌هایی داره این کسب و کارهای آینده پژوه؟
کلن آینده پژوه‌ها باید مسلط به یک سری ویژگی‌هایی باشن. مثلا همونطور که عرض کردم یکیش این هستش که یاد بگیرن که خودشون رو اسیر محدودیت‌های زمانشون نکنن، پارادایم‌های ذهنیشون بشکنن. اصطلاحاً پارادایم یه چارچوبی هستش که ما در درون اون فکر می‌کنیم، در درون اون می‌اندیشیم، اندیشه می‌کنیم. نکته دوم این هستش که آینده پژوه‌ها از علوم مختلف استفاده می‌کنن. در حقیقت می‌تونم بگم که آینده پژوه جزء علوم بهره بردار طبقه بندی میشه. اگر ما علوم رو به دو دسته، علوم تولید کننده و علوم بهره بردار طبقه بندی کنیم، آینده پژوهی، مدیریت، بازاریابی، اینها جزء علوم بهره بردار هستن. و نکته سوم این هستش که اینها در سناریو سازی خیلی قوی هستن. آینده پژوها رؤیا پردازهای بسیار زیاد قوی هستن. سناریو هم یعنی حالتهای مختلفی که میتونه در آینده وجود داشته باشه. جالب هستش که بدونیم مثلا اولین آینده پژوهای دنیا رمان نویس ها بودن، کسانی که تونسته بودن حصارهای ذهنیشون بشکنن و قصه هایی رو پردازش بکنن. آینده پژوها از آمار استفاده میکنن، از علوم پایه استفاده میکنن، از علوم انسانی استفاده میکنن، اما مهمتر از همه این هستش که سناریو میسازن و سناریوهایی که در ظرف فعلی زندگی ما خیلی نمی گنجه، اما وقتی که میریم قدم برمیداریم برای اجرایی کردنشون، وقت اون آینده خلق میشه.
میشه گفت آینده نگری هم؟
آینده نگری بخشی از آینده پژوهی هستش. یعنی میخوام بگم که دیدن آینده یه چیز هست، اما به تصویر کشیدنش و گام‌های اجرایی برای پیاده سازی کردنش، اینها رو هم
خب این اگر به حقیقت نپیونده باعث سرخوردگی نمیشه؟
ببینید عرض کنم خدمت شما که خیلی سال پیش کاتلر، پدر علم بازاریابی جهان، گفتش که کار کسب به اصطلاح علاوه بر بازار یابی نیاز به نوآوری داره. پیتر دراکر هم، پدر مدیریت علمی جهان، اصلا میگه کار کسب همین دو چیز هستن، یعنی مارکتینگ و نوآوری هستن. بله، بسیاری از اختراعات بشری شکست خوردن، اما اون شکست ها هم برای آینده پژوها و برای بازاریاب ها بخشی از موفقیت هستن. اون شکست ها هم گام هایی هستن که ما رو نزدیک میکنن به آینده مطلوب، یعنی سبب میشن که یه سری از کارهای غلطی رو که انجام داده بودیم دیگه علم پیدا بکنیم راجع بهشون انجام ندیم. در نتیجه ما در دنیای علمی واقعا چیزی به نام شکست نداریم. میتونیم بگیم شکست یعنی دوباره تلاش کن، اما آگاهانه و هوشمندانه تر. نوع نگاه ما هستش که به اصطلاح شکل میده زندگی ما رو. میتونیم یه نگاه شکست خورده اینجوری داشته باشیم که خب بس تمام شد، اما میتونیم بگیم که یه روشی پیدا کردم که جواب نمیده، پس من یه خورده نزدیکتر شدم به واقعیت.
انگیزم درش دخالت داره؟
100% همینطوری هستش. به همین جهت هستش که عرض کردم آینده پژوه از علوم مختلف استفاده میکنن، یکیش هم علم روانشناسی هستش.
خب چه مراحل و فرایند و شیوه هایی داره؟
ببینید ابتدایی ترین و اولین مرحلهش این هستش که باید تحقیقات بکنیم. قطعا آینده پژوهی نگاهش به گذشته نیست، اما گذشته رو مطالعه میکنه برای اینکه بتونه درس ازش بگیره. و وقتی که این تحقیقات رو آینده پژوها انجام دادن، حالا مرحله دوم میان بر اساس این تحقیقات به یه سری الگوهایی میرسن. اون الگوها رو میان به اصطلاح تحلیل میکنن. مرحله دوم تحلیل الگو هستش، و بعد اینکه الگوها رو تحلیل کردن، حالا میان بر اساس الگوهایی که به اصطلاح میتونه موفق تر باشه ترسیم میکنن افقهای آینده شون. پس مرحله سوم میشه بررسی افقهای آینده، و مرحله چهارم چشم انداز رو تعیین میکنن. چشم انداز یعنی اون آینده زیبا و آرمانی که شما میخواهید بهش برسید. و حالا بحث سناریو سازی میشه. سناریو رو شاید بتونیم اینطوری بگم که اصلا علم سناریو سازی مال سینماست، مال تئاتره، مال داستانگوییه. تو سینما و تئاتر خیلی از سناریو استفاده میکنیم. توی علم هم ما داریم فرضیه، میگیم فرضیات پاسخهای احتمالی به جواب مسئله هستن. پس طراحی سناریو مرحله بعدی هستش، و بعدش هم بر اساس اون سناریوها به استراتژی های آینده میرسیم. اینها گام هایی هستن که در آینده پژوهی طی میشن.
خب این آینده پژوهان چه تفکراتی داره؟
تفکرات جالبی دارن. این سوال خیلی اندیشمندانی هست. تشکر میکنم از شما. مثلا یکی از تفکراتی که اینها دارن تفکر نقادانه است. اینها میان موجودیت رو به نقد میکشن. البته بد نیست اشاره بکنم بین نقادها و نقزنها تفاوت زیادی هستش. مثلا انسان نقزن شما دقت کرده باشید ایراد میگیره، حتی ممکن است حیطه ادب هم خارج بشه، اما هیچ راهکاری نداره. اما منتقد
لزومن هر کی که نقاد است باید راهکاری هم داشته باشه.
دقیقاً نقد همینه. نقد یعنی این که من میگم که به اصطلاح این روش خوبی نیست، اما حکم نمیدم، میگم این تازه نظر منه، ممکنه من اشتباه بکنم، اما من فکر میکنم اگر اینطوری بریم بهتر باشه. حالا بیاید نظر من رو به نقد بکشید. یعنی نقاد دیالوگ میکنه.
خب بعضی از این نقدها هم که حالا ممکنه راهکاری هم ارائه ندن، نقادها شاید تلنگری باشه بالاخره.
آره، اما یه نکته مهمی که هست این هستش که در انتقاد ما در رو برای انتقاد نسبت به حتی نقد خودمونم نمیبندیم. نقادها هستن دیالوگ میکنن و مباحثه نمیکنن. در مباحثه فرض بر اینه که حق با من است ولا غیر از این نیست، اما در انتقاد میگه که من یه نظری دارم، ممکنه نظر من هم اشتباه باشه و بی احترامی نمیکنه هیچ وقت منتقد. یه نکته قشنگ دیگه هم این هستش که منتقد حتی یه جایی تعریف میکنه، میگه اینجا رو من خیلی قبول دارم این نظرتون، اما اینجا به نظر من میاد اینجوری. پس یک تفکر نقادی هست. تفکر دوم تفکر سیستمی هست. آینده پژوهها چاره‌ای ندارن جز اینکه جامعیت نگری داشته باشن، به اجزاء مختلف توجه بکنن و روی کار تیمی کار بکنن. تفکر سومشون تفکر استراتژیک هست. تو تفکر استراتژیک ما برای مثال توی بازار میگیم یه چشممون به مشتریه، یه چشممون به رقبا هستن، اما یه چشممون به فرصت‌ها هستن. به عبارتی آینده پژوه دنبال کشف فرصت‌هایی هستش که در آینده وجود داره. و همونطور که لابلای صحبتم عرض کردم، یکی از تفکرات قشنگی که دیگه که اینا دارن تفکر این هستش که بلد هستن ذهنشون رو پرواز بدن، بلد هستن که حصارهای ذهنشون رو بشکنن، در نتیجه به اصطلاح رویا پردازی و قصه گویی راجع به آینده‌ای که هنوز نیامده جزء مهمترین ویژگی‌های آینده پژوه هست.
روش‌های دیگه‌ای هم داره برای بکارگیری آینده پژوهی در کسب و کار.
بله، مثلا فرضاً میگم که حالا اگر این رو بیایم بکشیم توی علوم مختلف، بکشیم توی زندگی عادی خودمون، مثال دارم میزنم. مثلا آینده پژوه‌ها میرن روی این مطالعه میکنن که محدودیت‌هایی که الان تو زندگی افراد وجود داره چیا هستن. مثال دارم میزنم، مثلا الان ما میدونیم که به اصطلاح منازعات آینده و جنگ‌های آینده سر آب خواهد بود، با کمبود آب مواجه هستیم. خب آینده پژوه میاد راجع به اینها فکر میکنه. برای مثال الان شما تقریبا توی کشور خودمون شاهد هستیم که کشاورزی عمودی داره شکل میگیره. کشاورزی عمودی یعنی بتونیم از ارتفاع استفاده کنیم. گلخانه ها خیلی دارن مهم میشن. چرا؟ به خاطر اینکه ما بتوانیم حرارت، رطوبت، نور و سایر عواملی که در رشد یک گیاه مؤثر هستن رو با همدیگه به کار بگیریم. و حتی جالب هستش که از اون کربونی که از گیاه خارج میشه برای نور و روشنایی دارن استفاده میکنن. همه اینها میتونیم بگیم که آینده پژوهی به نظر من، اگر نخوام خیلی با تعصب راجع بهش صحبت کنم، میتونم بگم که در هسته علوم وای میسته، در مرکزیت علوم وای میسته و علوم مختلف رو به کار میگیره. اون وقت هستش که میگیم حالا آینده پژوهی تو خرده فروشی چجوری میشه، آینده پژوهی تو موسیقی چجوری میشه، توی اصول خدمتشون فیلم و سینمایی چطوری میشه. من یه مثال فقط کشاورزی شو الان زدم.
آینده خرید و فروش چی میشه؟
آره، ببینید خیلی جالب هستش که برای مثال الان حداقل تا الان اینطوری بوده که شرکت ها خیلی روی این کار میکردن که مشتریاشون رو تحت تأثیر قرار بدن. تبلیغات محیطی زیادی رو ما الان داریم، تبلیغات تلویزیونی زیادی رو هنوز داریم، اما هر چقدر میریم جلو یکی از به اصطلاح فرصت هایی که برای آینده پژوها وجود داره بستر اینترنت هستش و دیجیتالی شدن زندگی ماها. الان روی یه گوشی آدم به هر حال کارهای عجیب غریبی میکنه که شاید 20-30 سال پیش اصلا تصورش هم نمیتونستیم بکنیم. و به همین جهت هستش که میتونیم بگیم که دانایی مشتری ها خیلی زیاد میشه و مهمتر
توقعش
رو میره بالا و رقابت خیلی سنگین میشه. الان شما دقت بکنید، مثلا همین خودمون هم الان داریم این کارا رو میکنیم، میخوایم یه رستورانی بریم، میریم به اصطلاح توی پیج اون رستوران یا سایت اون رستوران و کامنت هایی که مردم گذاشتن رو میخونیم و بر اساس اونها نگاه میکنیم که آیا رستوران این انتخاب بکنیم یا نکنیم. به عبارتی من میتونم بگم که خرید و فروش ها به سمتی میرن که نقش فروشنده ها خیلی زیاد میشن و فروشنده ها هستن که دیگه واقعا قدرت خودشون رو دارن به رخ شرکت ها میکشن و شرکت ها باید اینو درک بکنن. و اون بخش وان تو وان مارکتینگ خیلی شکل میگیره. وان تو وان مارکتینگ یعنی بازاریابی تک به تک، یعنی اینکه هی شرکت ها مجبور هستن که به مشتری هاشون نزدیک تر بشن و تا اونجایی که امکان داره بتونن خدمات به قول خارجی کاستماایز شده تری رو به مشتریاشون بدن، نزدیکتر شده تری رو به مشتریاشون بدن. حتی آینده پژوها تصورشون این هستش که در آینده شرکت ها به یه جایی میرسن که بر اساس ترکیب ژنی مشتریاشون براشون محصول تولید میکنن که دیگه این خیلی به اصطلاح به مشتری نزدیک شدن هست. اصلا بازاریابی یعنی علم و هنر هر چقدر نزدیکتر شدن به مشتری ها. میتونیم بگیم که آینده پژوهی، بازاریابی، روانشناسی، ارتباطات، ژنتیک، الکترونیک، همه اینها به همدیگه کمک میکنن که اون قدرت مشتری زیادتر بشه. حالا شرکت هایی که این علم ها رو جدی تر گرفتن و رفتن به سمتشون طبیعتا موفق تر میشن، اما شرکت هایی که بخوان بیشتر تولیدات انبوه داشته باشن یا تفکرات درونگرایی خودشون رو به بازار دیکته بکنن، طبیعتا با این وضعیتی که داریم میبینیم در آینده خیلی جایگاهی نخواهند داشت.
دوستان عزیز، اینجا تهران، برنامه رویش، رادیو اقتصاد. آینده پژوهی کسب و کار و روش های اون، شیوه های آینده پژوهی، به کارگیری آینده پژوهی در کسب و کار و تطابق با واقعیت در آینده پژوهی. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 و شماره تلفن رادیو اقتصاد 22652525. جناب آقای دکتر پرویز درگی، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران، مدرس دانشگاه و محقق بازاریابی، امروز مهمان حضوری برنامه رویش هستند. همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، راجع به آینده پژوهی کسب و کار داریم صحبت میکنیم. شما اگر سوالی دارید و میخواید با صدای خودتون پخش بشه، از طریق 22652525 با ما تماس بگیرید. اگر به صورت پیامکی میخواید ارسال بفرمایید 30036-37. آقای دکتر درگی، 915-0800 آقای علیرضا سبیانی از مشهد نوشتن اگر مقدور هست کارشناس محترم چند تا کتاب خوب در زمینه موضوع برنامه معرفی کنن.
والا الان همه رو حضور ذهن ندارم، ولی میتونم بگم که یک کتابی خودم دارم تحت عنوان آینده پژوهی در کار و کسب، دوستان میتونن تهیه بکنن. و خوشبختانه در طی 4-5 سال گذشته تعداد کتابایی که تو حوزه آینده پژوهی اومدن بیرون تعدادشون زیاد هستن، به خصوص کتابایی که دانشگاه تهران هم منتشر کرده.
بسیار خوب. 30036-37 و 22652525 913-3804 نوشتن که سلام و عرض ادب. سال اول، علت ضرورت طراحی آینده یک شرکت جهت متقاعد سازی مدیریت آن کسب و کار چیست؟ سوال دوم، جهت طراحی آینده یک کسب و کار و ورودی های طراحی چه مواردی باید اتخاذ بشه؟
ببینید، من
شون آقای حسین نوری از نجف آباد.
بله، خدمت های نوری هم عرض ادب میکنم. ببینید اگر بخوایم بگیم که چرا باید آینده پژوهی صورت بگیره و طراحی آینده باید چجوری باشه، بعد نیست اشاره بکنیم که چه اتفاقاتی داره میافته. اولین اتفاقی که در رابطه با آینده میافته این هستش که ما میتونیم بگیم به پایان عصر فراوانی نزدیک شدیم و یادتون باشه علم اقتصاد میگفتش که علم تخصیص بهینه منابع محدود برای ارضای خواسته های نامحدود. مثلا همونطور که عرض کردم به اصطلاح به فرضیه اوج نفت داریم نزدیک میشیم، یعنی در آینده به اصطلاح نفت اونقدر قدرت نخواهد داشت. تغییرات اقلیمی بسیار زیاد هستند، کمبود آب و کمبود مواد غذایی و فرسایش منابع رو خواهیم داشت. همه اینها به ما میگه که یه موج صنعتی جدید داره میاد. اگه بخوام پاسخ سوالشون بدم، برای مثال الان دیگه بریم میبینیم که پرینترهای سه‌بعدی دیگه رویا نیستن و نانوفناوری، مهندسی ژنتیک، همونطور که عرض کردم زراعت عمودی، اتومبیل‌های برقی، نیروی باد، عرض خدمت شما انرژی خورشیدی، گداخت هسته‌ای، سفرهای فضایی حتی در آینده بسیار نزدیک خیلی عادیه. مثلا اینکه شما میخواد یه سفر خارجی برید دیگه میرید کرات دیگه. و همه اینها به ما میگه که آینده خیلی با سرعت داره میاد و سرعتش نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده. میزان تولید علوم و تغییراتی که در مثلا فرضاً میگم 2 سال آینده صورت میگیره از 15 سال گذشته بیشتر هستش. تمام اینها میگه که اگر ما تغییر نکنیم حذف خواهیم شد. ارتباطات روز به روز داره اهمیتش بیشتر میشه، نوآوری بیشتر میشه، مدیریت تغییرات اهمیت بیشتری پیدا میکنه و همه اینها دلایلی هستن که مدیران ما به اصطلاح خوب بودن وضع موجود کار و کسبشون اکتفا نکنن. این هستش که نگرانی داشته باشن نسبت به آینده سازمانهاشون. من میتونم بگم که بشر از نظر اقتصادی در آینده لایه‌های متوسطش تقریبا از بین میرن، یعنی یا انسان‌ها ثروتمند هستن یا انسان‌ها فقیر هستن. حالا شرکت‌ها از الان باید برن روی این فکر بکنن که برای این دو طبقه اقتصادی چه فکری کردن. بالاخره اونها هم که فقیر هستن، درسته از نظر اقتصادی فقیر هستن، ولی حجم پول زیادی اونجا هست چون تعدادشون زیاد هستش. و حالا شرکت هایی که برای اونها فکر کردن، به همین جهت تو برندینگ همیشه ما میگیم که شرکت ها حداقل بر روی 2 دسته از برند کار بکنن، برند های ارزنده و برند های ارزان، و همین ها نمیتونه دیگه با یک برند باشه. روی هم رفته بگم که من فکر میکنم که شرکت ها ناچار هستن از اینکه اگر میتونن 2 دسته نیرو داشته باشن، اگر نمیتونن حداقل 2 دسته تفکر داشته باشن. اون 2 دسته یه دسته نیروها یا تفکرات پرزنت هست که برای بهبود وضع موجودشون فکر میکنه، یه دسته هم نیروها یا تفکرات فیوچر هستش که برای آیندهشون فکر میکنه، اون آینده ها رو به تصویر میکشه و میره دنبال این که خلقش بکنه. پس نوآوری در طراحی، نوآوری در تکنولوژی، نوآوری در فرآیند و روندها، نوآوری در بازاریابی و فروش، همه اینها آینده سازمان ها رو رقم میزنن. و حالا اگر شرکت هایی که از الان دارن روی اینها سرمایه گذاری میکنن، طبیعی هستش که شرکت هایی با بینش و دید بلند مدت هستن. اما شرکت هایی که حتی ممکن الان وضعشون خیلی خوب باشه، اما فقط برای الان دارن فکر میکنن، ولی مثلا نمیگن خب 10 سال آینده چه اتفاقاتی میفته. 10 سال آینده که به اصطلاح حتی نانو غذا مطرح میشه. نانو غذا یعنی این که حجم های بسیار کوچکی از غذا که حاوی پروتئین و انرژی هستن. چرا؟ چون مثلا حامل های انرژی خیلی دارن گرون میشن، مثل نفت و گازوئیل و بنزین و اینها، و حمل و نقل اهمیت پیدا میکنه دیگه. این که یه کامیونی بیاد یه به اصطلاح محصولی رو بار بزنه و بره این محصول یه تعداد اندک یادم میتونه، حالا همین کامیون میتونه برای 20 برابر این جمعیت غذا ببره. همه اینها داره میگه که آینده خیلی آینده از یه طرف ترسناک، از یه طرف چالش برانگیز و از یه طرف شوق‌آفرین هستش. ما هستیم که به کدوم یک از اینها میخوایم نزدیک بشیم.
22-65-25-25 و 30-36-37 دو راه ارتباطی شما با ماست. آقای اردستانی از مشهد که شنونده اکثر برنامه‌های رادیو اقتصاد هست، به خصوص برنامه رویش، با شماره 915-86-64 نوشتن با عرض سلام خسته نباشید، تشکر از برنامه خوبتون، تشکر ویژه از مجری توانا و مهمان محترم برنامه. مدیرانی که به آینده پژوهی اهمیت ندادند با اینکه برند بودند در طول زمان از گردون تولید و خدمات ناگزیر کنار رفتند، درست مثل رانندگی. بیشتر نظر ما به جلو و روبرو و آینده است، فقط گاهی از آینه ها به عقب و گذشته نگاهی داریم. نظرشون رو گفتم.
ببینید کاملا درست هستش. برای مثال الان یه پویشی در خود کشورمون را افتاده تو